نوه صبح و شما شنونده رادیو جوان هستین. صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه و شنونده مایید. امیدوارم که امروز همون روزی باشه که به دنبالش هستید. میخواییم برای شما بریم سراغ برنامه های بعدی و تقدیم بکنیم کاوشگر رو. آمادن دیگه؟ درسته. بریم سراغ برنامه کاوشگر.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام به شما و صبح بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. امسال در ایام نوروز سیل خسارات‌های زیادی وارد کرد به خیلی از هموطنان ما. خیلی از استان‌ها تحت تأثیر جاری شدن سیلاب‌ها قرار گرفتند و دائم مردم داشتن از همدیگه میپرسیدن که واقعا توی این شرایط مردم در جاهای دیگر دنیا چه میکنند، مسئولین چه میکنند، چطور باید جلوی سیل رو گرفت، چطور باید از جاری شدن سیلاب‌های این چنینی جلوگیری کرد. و خیلی از این سوالات در ذهن بسیاری از ما شکل گرفته بود. امروز برای بچه‌های کاوشگر نگاهی خواهند انداخت به سیل در ایران، تاریخ سیل در ایران و شیوه‌هایی که ایرانیان و جهانیان از دیرباز از اونها استفاده کردند برای جلوگیری از جاری شدن سیلاب‌ها و یا مقابله با سیل. خواهش میکنم چنانچه در مورد این شیوه ها اطلاعاتی دارید یا از تاریخ جاری شدن سیلاب ها در ایران مطلع هستید، آنچه میدونید رو با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 2-20-50-952 تماس بگیرید. همینطور مطابق معمول اگر تماس گرفتن برای شما ساده نیست، کافیه پیامک ارسال کنید به 3881. و همینطور ازتون خواهش میکنم که چنانچه با ما ارتباط دارید در فضای سایبری، حتما از این فرصت یک ساعته پخش برنامه کاوشگر استفاده کنید و تصاویر یا اسناد خودتون رو از طریق اینترنت به دست ما برسون. شنونده کاوشگر هستید و این برنامه تا حوالی 10 صبح ادامه دارد. سه سیل در ایران چگونه تاریخی داشت؟ تاریخ نگاران از کدام سیل‌های بزرگ نام بردند؟ ایرانیان از دیرباز از چه شیوه‌هایی برای جلوگیری کردن از جاری شدن سیلاب‌ها استفاده می‌کردند؟ جایگاه پهپادها و فناوری‌های جدید مثل سنجش از دور ماهواره‌ای در مقابله کردن با سیل یا کاهش دادن میزان خسارت‌های اون چگونه جایگاهی و در سیلابی که جاری شد در ایران چگونه اقدام کردیم؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می شنوید.
جامبو بگ برای مهار سریع سیل در کاوش های امروز من حسین رضوی.
جانستان، پنسیلوانیا، اولین مأموریت بزرگ صلیب سرخ آمریکا. در برنامه که من نازنین علیدادیانی.
همچنین دو گفتگو به شما تقدیم خواهد شد با جناب آقای دکتر رضا مکنون و جناب آقای دکتر احمدی، هر دو نفر عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. یک بار دیگه ازتون خواهش میکنم که چنانچه اطلاعاتی در مورد تاریخ سیل در ایران دارید یا از شیوه هایی که کمک میکنن تا از خسارت سیل جلوگیری بشه مطلع هستید، حتما آنچه میدانید رو با ما و شنوندگانمون به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 2-20-50-952 تماس بگیرید. صندوق پیامگیر ما هم آماده دریافت پیامک های شماست. میدانید که شماره این صندوق هست 3881. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر بر عهده مونا میرزایی است و سودابه طهوری تهیه کننده برنامه را به شما تقدیم می‌کند. با من سیاوش حقدایی صمیمانه از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا ده. کاوشگر. خب امروز از اون روزاست که خیلی کار داریم. همین الان بدون مقدمه آغاز بکنیم. سیلاب از اون دسته وقایعیه که همه در نامگذاریش بلا تکلیفن، یعنی معلوم نیست بالاخره بلای طبیعیه یا آن چیزی است که مدت‌ها مردم براش دعا کرده اند، یعنی بارش باران. خب میدونیم که آنچه که در کشور بارید در این چند روز در 100 سال گذشته حداقل بی سابقه بوده است. ما نمیدونیم، شاید این باریدن باران آغاز یک ترسالی برای کشور باشه یا حتی آغاز یک دوران پر از آب برای کشور که خب به هر حال منشأ خیر و برکت خواهد بود، اما به هر حال آنچه که دیدیم در ایام نوروز چیزی غیر از خیر و برکت برای کسانی بود که در مسیر سیلاب ها قرار گرفتن. خانه ها از دست رفت، مزارع از دست رفت، مردم زیان جانی و مالی دیدن و حالا دولت در پی آنه که به یه ترتیبی خسارت دیدگان رو جبران بکنه. در این برنامه تلاش میکنیم یه نگاهی بندازیم ببینیم که مثلا منابعی مثل تاریخ بیهقی در مورد سیل های بزرگ که در ایران آمده چه نوشتند و چه گفتند و ظاهراً از همون موقع تنگ بودن معبرهای آب، تنگ بودن مسیل‌ها یکی از دلایل اصلی جاری شدن سیلاب‌ها و رسیدن آب به بازار شهرها بوده است. یعنی مشکلی که از زمانی که بیهقی تاریخ نگاری کرده، یعنی به ترتیبی از زمان سیل غزنین در کشور ما وجود داشته است و از اون زمان تا حالا ما دائما همینطوری متضرر شدیم به خاطر تنگ بودن مسیل‌ها. و جالب بدونید که اقدام سراسری در کشور برای به سازی مسیرها هم به اون ترتیب انجام نشده. منظور از به اون ترتیب چیه؟ منظور از به اون ترتیب اینه که یک پژوهش جامع در کشور انجام بشه، ببینیم به لحاظ تاریخی کدام استانها و شهرها و بریده‌های جغرافیایی کشور قبلا سیل رو تجربه کردن، بیایم همونجا مسیرها رو تقویت بکنیم. خلاص یه نگاهی خواهیم انداخت حتما به تاریخ بیهقی، همین در بخش بعد ان شاءالله، و بعد خواهیم رفت سراغ آنچه که دانشگاه ها و محققین به دست آوردن برای پیشگیری، و بعد آنچه که فناوری به ما ارائه می کند برای مقابله با سیل پس از جاری شدن. اما بریم ببینیم که بیهقی چی نوشته در مورد سیل غزنی. بلای سیل برگرفته از تاریخ بیهقی. روز شنبه میان دو نماز بارانکی خورد خورد میبارید، چندان که زمین را اندکی تر می کرد، و گروهی از گلداران در بستر رود غزنین فرود آمده و گاوها را آنجا نگه داشته بودند. هرچه گفتند از آنجا برخیزید که در راه گذر سیل ماندن خطاست، فرمان نمی بردند تا باران قوی تر شد. پس کاهلانه برخواستند و خیشتن را به پای دیوارهایی افکندند که به کوی آهنگران پیوسته است و پناهگاهی پیدا کردند که آن هم خطا بود، اما آرمیدند. پل بامیان در آن روزگار اینچنین نبود، بلکه پلی بود قوی با ستونهای استوار و پشتوانه‌های نیرومند، اندکی کوتاه و بر آن دو ردیف دکان در برابر یکدیگر، چنان که اکنون است. و چون از سیل تباه شد، ابویه بازرگان، آن مرد پارسای نیکوکار که خدا بیامرزد چون این پلی ساخت، یک دهنه به این نیکویی و زیبایی و اثر نیکو ماندنی است و از مردم چون این چیزها ماند. باران در پسینگاهان چنان شد که همانندش را به یاد نداشتند و تا دیری پس از نماز خفتن پیوسته می بارید، و پاسی از شب گذشته سیلی در رسید که پیران کهن اقرار کردند چون این سیلی را به یاد نمی آورند، و با درختان بسیاری که از بیخ برکنده و با خود می آورد ناگهان سر رسید. گلداران جستند و جان به در بردند و نیز استرداران، و سیل گاوان و استران را در رو بود و به پل رسید و گذر تنگ بود. چگونه ممکن می شد که آن همه گلولای و درخت و چارپای یک باره بتوانند بگذرند و دهانه بسته شد، چنان که آب راه گذر نداشت و بر روی پل افتاد و دنباله سیل همچون لشکر آشفته از راه می رسید و آب از بستر رودخانه بالا زد و در بازارها روان شد و به بازار صرافان رسید و خسارتهای بسیار به بار آورد، و بزرگترین هنرش این که پل را با دکانها از جا برکند و راه خود را دریافت و کاروان سراهای زیادی را که در راهش بودند ویران کرد و بازارها همه از بین رفتند و آب تا زیر باروی قلعه آمد، چنان که در قدیم و پیش از روزگار یعقوب لیث بود، و این سیل بزرگ چندان به مردم زیان رساند که هیچ حسابگری از پس اندازش بر نمی آید. و دیگر روز مردم در دو سوی رود به تماشا ایستاده بودند و چیزی به ظهر نمانده سیل از پا افتاد. مدتی پل نبود و مردمان به سختی از این کرانه رود به آن کرانه و از آن به این می آمدند، تا آنگاه که باز پلها ساختند و از پلها ساختند و از چند زابلی مورد اعتماد شنیدم که پس از فرونشستن سیل مردمان زر و سیم و جامه تباه شده میافتند که سیل آنجا افکنده بود و ایزد بزرگ و توانا میتواند بداند چه نعمتی به بیچیزان رسید. برگرفته از تاریخ بیهقی به روایت محمد رضا مرعشی بود. خب روایتی بود از سیل قزنین که من اونو به اشتباه قزنین تلفظ کردم، اشتباهی که از کودکی با من هست. متشکرم از تراب زمانی عزیز که تماس گرفت و یادآوری کرد و اصلاح کرد، بر من ببخشید. خلاصه در زمان این زمانی که میبینید، در زمان بیهقی، این اتفاق در قزنین افتاده و همونطور که میبینید به تنگ بودن مسیل اشاره شده است، به پلی که برای اون تمهیدی اندیشه نشده تا اگر سیل آمد از بین نره و پل از بین میره و بعد در نهایت آب از آبراه سرریز میکنه به داخل بازار صرافان میاد، بازار رو از بین میبره و بعد هم در مسیر خودش کاروانسراهای بسیاری رو ویران میکنه. بنابراین کشور ما کشوری نیست که با سیل غریبه باشه. باز هم البته تکرار میکنیم که آنچه در کشور اتفاق افتاده است امسال در نوروز 1398 و دو سه روز پیش از آن در 100 سال گذشته در کشور قطعا بی سابقه بوده. این میزان باران واقعا شوخی نبوده و مقابله کردن باهاش هم کار سختی بوده. اما همونطور که میبینید از دیرباز تا کنون ما جزو اون ملت‌هایی نبودیم که، منظورم از دیرباز تا کنون یعنی یه چیزی مثلا حدود 700-800 سال قبل تا الان، ما جزو ملت‌های اول در دنیا در مقابله با سیلاب نبودیم. کشورهای جنوب شرقی آسیا از حدود 1000 سال قبل به این طرف جزو کشورهای پیشرو در طراحی مسیل‌های کارآمد بودند. این کشورها یاد گرفتن که حتی در دلتای رودها و حتی در جلگه‌ها که ساختن مسیل بسیار بسیار کار دشواریه، مسیل‌هایی رو بسازن که میتونه سیلاب‌ها رو کنترل بکنه، به خاطر اینکه خب خیلی بیشتر از کشور ما کشورشون در معرض سیل بوده. یعنی شما به خوبی میدانید که مثلا حالا در تمام کشورهای جنوب شرقی آسیا ما رودخانه‌های بسیار و پر آب داریم، پهنه‌های آبی بسیار بزرگی داریم و میزان بارش و باران هم به خاطر قرابت به خط استوا خیلی خیلی زیاده. یعنی اون کسانی که در مالزی زندگی کردن میدونن که ما اصلا به این چیزی که در تهران میاد اونجا نمیگیم بارون. اونجا وقتی که باران میاد شهر رو آب میبره و به هر حال باید حتما تمهیداتی بیاندیشند، وگرنه هفته یک بار باید کل کوالالامپور رو از زیر آب و گلولای بیرون بکشن. خب حالا این اتفاق در کشور ما افتاده، امیدوارم که در آینده تجربه بشه واسه این که بتونیم جلوی سیل ها رو بگیریم. این نگاهی بود به تاریخ و خواندن بریده ای از بلای سیل، سیل قزنین برگرفته از تاریخ بیهقی.
در مورد سد و کنترل سد و کنترل سیلاب و بحث‌های تخصصی و علمی سد که من شایسته نیستم که در این مورد صحبت کنم، عزیزان اساتید هستن که صاحب تجربه و صاحب علم و دانشن، خودشون توضیح میدن.
در خدمتتون عرض کنم که ارتباط استان ایلام از طریق فیبر نوری پرظرفیت وزارت ارتباطات و فناوریات با سه استان همجوار لرستان، گوزستان و کرمانشاه برقرار بود. متاسفانه دیشب از متعاقب بارش‌های شدیدی که در سطح استان داشتیم از ساعت 23:30 ارتباط ابتدای مسیر استان به سمت خوزستان در حد فاصل ایلام مهران به علت رانش گسترده‌ای که در جاده ایلام مهران رخ داده بود ارتباط قطع شد.
اقداماتی که در دست اجرا ما داریم، ترمیم سیلبندها که میتواند کمک کند به آب گرفتگی خود در دست اقدامه و اون توصیه هایی هم که ستاد بحران شهرستان انجام داده در دست اقدام هست برای تخلیه مردمی که کنار رودخانه ها هستن، خب در حال اقدام هست. رسیدگی به مردم، کمک به مردم برای جا به جا شدن و جلوگیری از آسیب در دست اقدامه.
به دستور جناب آقای وزیر امروز مقرر شد لینک ماهواره‌ای هم در استان برقرار بشه برای مدیریت بحران در این گونه حوادث. انشاءالله همون ارتباط پایداری که مسئولین و مردم از ما انتظار خواهند داشت همکار در استان برقرار خواهد شد و مشکلی در این زمینه هم
نداریم. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با حضور در جمع خبرنگاران گفت با تلاش مسئولان و همراهی مردم سیل در استان مهار شد.
تونستم از این بحران عبور کنم. بارندگی متوقف شده، حرکت آب سیلاب ها هم کندی صورت میگیره. مورد خاصی در سطح استان مشاهده نیست، ولی اینکه با توجه به بارندگی هایی که در سطح استان انجام شده، ما شاهد آسیب هایی به جاده ها، دیوار های ساحلی و بعضی از نقاط در سطح روستا هستن، به خصوص روستاهای دیبالا و تزرجار و مناطق سانی جو نصرآباد.
همه رو هم برده، یعنی با چشم خودشون مردم هم دیگر رو دیدن که داشته آب میبرده، ولی کار نمیتونستن بکنن، فقط نگاه میکردن. الان این خونه نیستش، آدم ها نیستن، خدا ها میدونه الان رسیدن خوزستان و مردم هیچکم نمیدونه کی مرده است، کی زنده است، ولی الان دیگه پای هلیکوپتره آب هم میبینه دیگه. این آبی که الان میبینی انقدر ترسناکه، دیروز 50 برابر بوده. سر تو ببینی این سر قرار بوده جلو آب بگیره، کسی دیدی الان خودشو بگیره.
و انشالله اگر که با این توصیه هایی که عزیزان میکنن برای کنترل سیلاب در سطح و ترمیم سیلبندها و توجه مردم و هماهنگی و همدلی و هماهنگ بودن، فکر میکنم که انشاءالله خدا کمک میکنه، بدون هیچ سانحه و آسیب بزرگی میشه این بحران رو پشت سر بذاره.
نو 23:33 است. جناب آقای دکتر رضا مکنون، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر مکنون سلام به شما، صبح بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
حالا احوالتون خوبه؟
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشین. آقای مکنون، از شما میخواییم که لطفاً فهرستوار به ما بفرمایید که پژوهشگران در سراسر جهان و در طول ادوار مختلف تاریخی به چه شیوه هایی یا چه دسته هایی از شیوه ها دست پیدا کردن برای کنترل کردن سیلاب ها.
از کنم که بدانم خدا، من یه زنجیره حوادث تو سیل که جزو بلای حوادث طبیعی قلم داد میشه اتفاق میفته. یکش تغییر اقلیم و بارشه. این تغییر اقلیم رو الان تو دنیا هم مطالعه کردن. این حوادث اخیر ما هم قابل تعمله که ما در ایران در اثر تغییر اقلیم، این حوادثی که ما بهش حوادث حدی میگیم، هم خشکسالی از یه طرف، هم حوادث سیل از طرف دیگه زیاد شده. به عبارت دیگه ما در این تمام سال‌ها هم الان نگران بودیم، الان هم نباید احساس کنیم که مثلا دیگه بارندگی در ایران خیالمون راحت بشه. اون متوسط باران ایران هنوز نشون داده نشده که بالا خواهد رفت، ولی بارشی که داشتیم تا به حال یه مدت فصول خشک خواهیم داشت. این طرف همون آبی که قرار است به صورت بارش تو ایران بیاد ناگهانی و نظیر این حادثه‌ای که تحت عنوان حرکت جوی جهان جت استریم میگیم، یک توده عظیمی رطوبت وارد ایران میشه و تو این دره ها و مکان های جغرافیایی ما به صورت سیل شدید میاد. این یک. این در حال حاضر پیشبینی دقیق نمیشه کرد، ولی کامل و الان دیگه پذیرفت که برای ایران از این اتفاقات خواهد افتاد. دو، از زمانی که میاد رو زمین، این زمین و بستر طبیعت از کوههای ما که جنگلاشو پاک کردیم، از درهایی که باید این آب رو هدایت بکنه به پایین، برخی در درونش ساختمون ساختیم، یک مستحدثاتی که در خود این فیلمایی که اخیرا اخبار پخش میکرد کامل در صحنه که خبرنگار صدا و سیما روش خبر میداد، خونه پشتش فرو رفت تو آب.
بله.
کامل نشون میده که تو حریم ما خانه سازی کردیم. این عزیزان رو دیگه باید در مکان دیگری بهشون زمین داده بشه. در درون حریم نباید رودخانه رو گرفت. حتی اگر 10 سال یه بار همچین اتفاق میفته، این بستر باید تعمل بکنه که اینو عبور بده.
بله. یعنی آقای دکتر الان تا اینجا که شما فرمودید، آنچه که احتمال به وقوع پیوستن این حادثه تلخ رو تقویت میکنه، یکی از میان بردن درختانه، یکی تجاوز به حریم پهنه‌های آبی.
بله، این کامل الان تو این حوادث نشون داده شده. بله. یکم که عرض کردم که اقلیم با تغییرات شدت بارش زیاد شده.
بله.
بنابراین در یه دوره کوتاه، اون چیزی که در شیراز مثلا اتفاق افتاد در یه زمان خیلی کوتاه این اتفاق افتاد، ولی خب مثلا در آقلاه اینا هم بود، اونجا خب این به طور طبیعی آب نتونست از آقلاه خارج بشه.
بله.
که به اجبار. بله. با این خط آهن و اینایی که تخریب شده اینا که آبا بتونن از این طرف بیشتر تو دشت پخش بکنن.
آقای دکتر مکنونی، الان یه تصوری که در اذهان عمومی وجود داره اینه که خب ما از خیلی قبل میدونستیم که میتونه یه همچین سیلی بیاد در حالا تمام این استانهایی که آمده و براش فکری نکردیم. آیا واقعا به روشنی ما میدونستیم که ممکنه که یک همچین میزان بارشی در کشور داشته باشیم؟ به هر حال همونطور که شما گفتید تغییر اقلیم قابل مطالعه است و خیلی چیزهای دیگر رو هم ما آمار و ارقامش رو داریم، از جمله از میان رفتن درختان و ساختارسازهای غیر مجاز. آیا واقعا میتونیم به یک بیان آکادمیک و دانشگاهی بگیم که ما در مثلا دو دهه گذشته میتونستیم حدس بزنیم چنین سیلی خواهد آمد و میتونستیم براش راهکارهایی رو انتخاب بکنیم؟
ما میتونیم به صورت قطع بگیم که اگر ما در قسمت دو که همین ساخت و سازها در مسیر اینا بوده، با حساب کتاب با آیین‌نامه به جد عمل میکردیم، قادر بودیم خسارات رو کمتر کنیم.
این خیلی کلیه آقای دکتر. بله
خب، ولی این تغییر اقلیم با این شدت رو شاید ما اصلا نتونیم پیش بینی بکنیم و شاید هم در آینده هم باز نمیتونیم. یعنی بله. یه درصدی این تغییر اقلیمه، یه درصدی این تصرف حریمویی ها. بله. و بعد هم جاهایی که ما جنگل رو صاف کردیم دیگه قابلیت نداشته این کوه. بله. آب رو جذب کنه، بنابراین رها کرده. این هم ضعف شده در اون تغییر اقلیم، بنابراین جریان آب خیلی سریع اون پیک یا نقطه اوج سیل فرا رسیده. الان تو شهرهای دنیا کم این پیک رو به صورت جذبش میکنن. از بالای شهر مثلا تهران که راه میفته مرتب باید تو مسیر جاهایی باشد که آب ذخیره بشه. این تو توکیو و جای شهرهای دیگه دارن.
متشکرم.
یواش یواش تخلیه میکنن. خب ما اینو این آمادگی خیلی چیز نداشتیم و در حتی تهران یا خود اون شهرهای دیگه یا خود شیراز مثلا تو این روزخونه یه خودم کار ساختمانی و امکارام کردیم.
بله. خب من این سوال البته به جهتی از شما پرسیدم آقای دکتر، بخاطر اینکه بعد از اینکه اینترنت آمده و رسانه‌ها بر بستر اینترنت روش کردن، ما رسانه‌ای میگیم عمر محتوا از عمر حادثه بیشتره. یعنی الان ما یه مجموعه از محتواها رو تولیدش رو شاهد هستیم در مورد سیل که اگر شما سیل رو نبینید و ما مثلا این اخبار رو بررسی بکنیم که تخصص شما رو هم نداریم، کم کم به این نتیجه میرسیم که آقا اصلا از دو سال قبل کاملا معلوم بوده این سیل قراره که اونجا بیاد و کاملا معلوم بوده که این مسیل‌ها توانایی نگه داشتن سیل رو ندارن و یه همچین چهره‌ای داره و بعد از مدتی خود حادثه کنار میره و این محتوا باقی میمونه. واقعا برای خود من سوال بود که اولا این چقدر قابل پیش بینی بوده و چقدر در آینده ما ممکنه هنوز با یک همچین مشکلاتی مواجه بشیم. یعنی آن دانشی که شما در اختیار دارید و دنیا در اختیار داره چقدر میتونه به ما کمک بکنه که ما ببینیم فردا برای ما چه اتفاقی خواهد افتاد؟
الان دیگه برای ما روشن شده که این تجربه بزرگ به اضافه تجربه هایی که مثلا پول دختر 7 سال پیش هم بیرمش حادثه داشتیم.
بله.
در آقگولا هم داشتیم.
یعنی 7 سال پیش دقیقا به همین مقیاس در همین مقیاس؟
نه با این شدت نبوده ولی تلفات داشتیم.
آیا
کامل نشون میده که ما اگر از این فاصله این پول دختر و این قسمت رو دقیق تر خطراتش رو شناسایی کرده بودیم، به هیچ عنوان دیگه رو دروسی نیست. ما وقت نداریم تو ایران که با این دستکاری ها شدت تخریب تو ایران بیشتر از متوسط یک کشوری است که میتونه این کارا رو هم به خودی پیشگیری بکنه.
آقای دکتر الان
اینو فوری نگیم که 100% قابل انجام بوده. این 100% میگم در آینده معلوم نیست ما به این شدت
بتونیم پیش بینی
کنیم. قطعاً میتونیم بخش آمادگی رو، حالا بخش امداد هم داریم.
بله.
این بخش امداد هم داریم که در یه جای این بار نه البته دفعات قبل چادر رو در جایی نصب کردیم که بلافاصله دوباره باز بعد سیل به فاصله مثلا در روز شما تخریب کرده.
بله.
یعنی امداد رسانی هم باید علمی دقیق و نوعش روشن شده باشه. این الف بایز که دیگه تو کشورهایی که بیشتر روی کار میکنن مثلا لایروب گرگان رود رو خب الان آمار نشون بده که رسوب داشته توش.
بله.
خب این رسوب که دیگه لازم نیست که لحظه آخر پاکش کنی.
بله.
میشه
این کار انجام داد؟ بله اگه کسی به فکرش باشه. آقای دکتر مکنون، من یکی دیگه از سوالای مردم رو هم از شما بپرسم. یه ویدیوی منتشر شد در فضای سایبری بعد از جریان سیل که نشون میداد ظاهراً در یکی از سیل‌هایی که در دهه 50 یا 60 در اتریش آمده، دولت میاد با استقرار چیزی شبیه به دیوار سیلاب رو به ترتیبی کنترل میکنه که قطره‌ای از آب این سیلاب وارد شهر نمیشه. در واقع یک مسیل موقتی میسازه که این سیلاب رو به خارج از شهر هدایت میکنه. نمیدونم این تصویر رو شما دیده اید؟
اینو ندیدم ولی موضوع رو شنیدم، میدونم، یعنی این فیلم بخصوصی که میفرمایید. ولی
بله، ممکنه توضیح بفرمایید که این تکنیک چه تکنیکیه که انقدر مردم رو درگیر کرده که چرا در جایی از دنیا وجود داره و در کشور ما وجود نداره؟
الان مثلا تو هر کدوم از مکان‌های مختلف بگیم، حالا من تهران میگم، مسیرایی داریم که ما هم تو دربند چند سال پیش اون سیل عجیب اومد دیگه. خب بله. این مسیر رودخونه